رسائل یک استاد شورگشتی 19/9/91 صفحه 76 و توهم و ان هذا قد یخالف الاحتیاط. یکی این که فرمود احتیاط به تکرار خلاف سیر است، یکی مسئله اعتبار قصد وجه از جانب بسیاری از بزرگان و دما مخصوصا، از اون جهت که اگر بره سراغ امتصال تفصیلی قصد الوجه رو محقق میکنه و دیگه اتفاق بر این که به وظیفش البته عمل کرده. اما اگر بخواد احتیاط کنه در موارد تمکن از امتصال تفصیلی، خود احتیاط خلاف احتیاط از اون جهت که از نظر ادعی این دو نماز گنده هم قصر هم تمام مجزی نیست، باطله، باید میرفت زمن معتبری پیدا میکرد، مشخص میکرد واجب کدام، همون رو انجام کرد. این دو وجه سوم هم که بحث دیروز بود، میفرمود ما احتمال میدیم در باب عبادات شارع اطاعت متمیز از ما لیست به اطاعت از ما بخواد. تعبد متمیزن مطلوب باشه. براخره دوران امر بینید که آیا ما مخیرین بین اطاعت متمیزن اما لیست به اطاعت، یا خیر بین این و عبادت و اطاعت منظم به ما لیست به اطاعت، یا معین و مشخص بر ما خصوص عبادت متمیز. تمیز المأمور به اما لیست به مأمور به در عبادات مطلوبیت داشته باشه. احتمال این را که بدید دوران هم بین تعیین تخییر عقل میگه تعیین برو سراغ تحصیل زن معتبری، امتصال تفصیلی کن که اطاعت متمیزن هم غیره محقق بشه. بعد همون عبارت را آورده بود که کسی نگه تمسکن به اطلاق ادله مبین کیفیت واجبات، قیدیت و تمییز رو دفع میکنیم، اثبات میکنیم تخییر رو. جواب داد که تمسک به اطلاق ممکن نیست در همچی جایی. این سه وجه شد برای ترجیح، نمیگیم حالا تعیین، برای ترجیح امتثال تفصیلی بر احتیاط. حالا دیگه مطلبی در ادامه داره، یک اشکالی است که بر اون مطلب نهایی بحث دیروز بود. در آخرین مطلب در بحث دیروز چون فرمود اگر کسی بخواد یک احتیاط حسابی بکنه در موارد تمکن از امتثال تفصیلی، بهتره اینه که این کار رو بکنه، بره اول تحصیل ظن معتبری بکنه، امتثال تفصیلی کنه بر طبق اون مظنه، برو سراغ مرجع تقلیدی ببین وظیفه در چنان سفری قصر از نظر او یا تمام، تقلید او رو بکن. اگر میگه قصر، اول قصر بکن، قصد وجه هم بیار، بعد از این حالا خواستی نمازی هم تماما بخون، یوش احتیاط کامل دیگه. این توهم میگه نه، همین هم احتیاط کامل نیست. شما احتمال نمیدید باز واجب همین نماز تمامی باشه که بعد میکنید. رفت سراغ مرجع تقلید، اون گفت نماز هم قصرن در سفری که رفت و برگشت هست فرسخه، نماز هم قصرن باشه. و خوندی مستندن به فتوای او یا تمسکن به بعض ادله معتبره اگر مجتهدی، بعد باز دوباره یک نماز تام من میخونی، احتمال میدی این نماز تام واجب باشه، اون فتوا اشتباه باشه، اون ادله ای که بهش استناد کردی خلاف واقع باشه، احتمال داره واجب این دومی باشه. و در این دومی قصد الوجه، قصد وجوب دیگه نکردی. این توهم ایشون فرمود اگرم قصد وجه رو واجب بدانیم، روشن دیگه قصد الوجه فرع علم به وجه در موارد عدم علم به وجه، قصد الوجه واجب باشه تکلیف ملایزار. خب شما در این نماز تامی که ثانیاً میخونی بعد از رفتن سراغ عدله و تحصیل زن خاص که واجب نماز هم قصرنه، در این دومی راهی برای اثبات وجوب نداری تا بخوای قصد وجوبم بکنی، نه علم نه زنی، زن بر وجوب قصر بود. فردی که رفتی دنبال زن خاص، زن خاص اثبات میکرد وجوب قصر، شما قصر رو انجام دادید به قصد وجوب که در دومیش که نمیشه قصد وجوب کنید. و اساسا مطلب رو کبروی میکنید همه در موارد احتیاط، خود قائلین به وجوب قصد وجه هم قائل نیستن قصد وجه لازم باشه. اگر از یک طرف قصد وجه رو لازم بدانی، از طرف دیگر هم احتیاط رو مشروع بدانی، اینا جمع بین متقابله اینه. در موارد احتیاط قصد الوجه امکان نداره. اگر قرار احتیاط صورت بگیره نمیتونی هم به عمل اول هم به عمل دوم قصد بحث بکنیم. این عبارت رو بکنیم دیگه، این بحث تمام. فرض اینه که ما اگر بریم سراغ ادله میتونیم زن معتبری تحصیل کنیم بر وجوب مثلا قصر در قانون سفری. میگه شما برو اول تحصیل این کار رو بکن، تحصیل زن بکن و اون عمل مذموم در طبق زن انجام بکن، قصد وجه هم بکن چون دلیل معتبر قائم شده. حالا بیا این عملی رو که احتمال میدی باز در واقع وجود همو باشه ولی لم یکن علیه دلیل، صرف احتمال، مقام اثبات طبق قصر دال بر وجود قصر، نسبت به تمام مقام اثباتی نداری. نه اینه که باز بالاخره به زن عمل کرده دیگه، زن وقتی زن خاص بود یا زن مطلق بود احتمال خلاف میدیم، ولی اون احتمال خلاف لزومی نداره برش ترتیب اثر بدیم. میشه احتیاط بعد از فتوا، اگر قرار فتوا باشه فتوا میده به وجود، میگه اگر پای احتیاط کنی این رو بعدش انجام. در مقام عمل باشه میگه اون مقام علیه الظن الخاص رو اولا انجام بده، بعد اون احتمال صرف رو هم که هیچ مقام اثباتی نداره میخوای بهش ترتیب اثر بده، نماز تام هم بخونه، متوجه دیگه در اون نمیتونه قصد وجه کنی، وجوب او که دیگه نه معلومه و نه مظنون، بلکه زن در جهت خلاف بوست. ببینید ما در زنون، در زنون این نکته رو باید دقت کنید، در زنون ما اگر الغای احتمال خلاف میکنیم از زنی که قامت دلیل علی اعتبارهی او رو کل علم حساب میکنیم، یعنی میتونید شما مفاد اون دلیل زنی رو اسناد بدید به شارع، اسناد بدید بگه شارع در شنون سفری نماز قصر رو واجب کرد، عملا هم همونجوری عمل بکنید. این مانع از این نیست که حالا شما بعد از این رفتار این چنینیتون حق ندارید عملا به اون 10% 20% احتمال خلاف ترتیب اثر بدید، ترتیب اثر بدید اسناد ندید. ما به ضعیف‌ترین احتمال عملا ترتیب اثر بدیم عیبی نداره، اسناد به شارع هم نداریم همه جا بدیم، اسناد مال جاییست که یقین داشته باشی یا ظن معتبر داشته باشی، اسناد اونجا جایزه. لذا تو مباحث زنون خواهیم رسید، تو اصول مذکرم گفته بودیم به تناسب قانع خدمتشون بودیم. اگر کسی از قیاس، قیاسی که ابو حنیفه قائل به حجیتش از نظر شیعه مردوده، اگر کسی از قیاس براش مظنه پیدا شد حق نداریم این زن عمل کنه. چرا عمل؟ اگر زن به حرمت داری ترک کن، زن به وجود داری انجام بده، پس چی ممنوعه در باب عمل به ظن حاصل از قیاس؟ اسناد حق نداری وجوب اعلام کنی، مسندن الالله، حرمتی رو اسناد به خدا بدی، این بدعته. عملم عامل باش، البته اینم بود که از این عملت نباید طرح دلیل معتبری پیش بیاد، طرح اصل معتبری پیش بیاد. اگر از عمل به ظن حاصل از قیاس طرح استصحاب پیش بیاد، جایز نیست، باید به استصحاب کنم. طرح خبر واحد معتبر پیش بیاد، جایز نیست. لذا میگیم این احتمالی که وجود داره بعد از اتیان به معدای ظن معتبر، ظن معتبر میگه در اصل غیبت نماز جمعه واجبه، خب بالا رفتی نماز جمعه خوندی، احتمال وجوب نماز ظهر برو 10% میدی، این احتمالم مقام اثبات نداره، این مانع از عمل شما نیست. البته نباید اعلان حکم کنی، نباید اسناد بدی. لذا قصد الوجه در این موارد نه فقط واجب نیست، جایز نیست. نه چه لزومی داره این؟ احتیاط یعنی اخذ الحائط، دیوار کشی، یعنی یک جور رفتار کنی که دیگه منفذی نمونه، برای اینکه تو واقع شده باشی در معصیت. خب اینجا البته میشه از قسم خاصی میشه دیگه، گفت احتیاط کامل بید. یه وقت هست طرفین برابرن، اون مال جویست که لم یکون دلیلون علا تعیین احد طرفین دلیل معتبری، مواردی که تمکن از امتثال تفصیلی به ظن نداری، اون بله اونجا درست، من یقین دارم یا این عمل واجبه یا اون عمل واجبه، تمکن از امتثال تفصیلی ممکن نیست، اونجا البته اتیان به هر دو میشه در حد مساوی، اما اینجا روشنه که یکی مقدمه چون ظن خاص داره. مثلا خود اونجا عدلش در حد اطمینان، حالا اگر نگیم بود علمه، عدم مشروعیت وضوع بعد از غسل جنابت تقریبا میتونیم بگیم مورد اتفاقه، بعض از ادله نهی داره. علی حال اسناد نباید داد، مشروعیتش رو اسناد نباید. حالا عرض میکنیم اگرم کسی قائل به حرمت باشه که اصلا حتی به عنوان عبادت مستحب بخواید انجامش بدید، به عنوان امر جایز شرعی بخواید انجام بدید، حرامه رو حساب این که ادله خود این رو بدعت معرفی میکنه، اتفاق بر نامشروعیتش و توهم ان نهازا قد یخالف الاحتیاط هازا، یعنی همینی که اخیرا گفتی، اول تحصیل ظن خاص بکنی بعد باز عمل کنی به اون احتمال ضعیفی داده میشه، این هم قد یخالف الاحتیاط. چطور؟ من جهت احتمال کون الواجب، یعنی واجب واقعی، احتمال داره ما هو الواجب فی الواقع همین دومیه باشه، ما عطا بهی به قصد قربت نه بدون قصد وجه، این ما عطا بهی به قصد قربت. البته شما این نماز دوم رو هم که میخونید مرجعتون فتوا داده در همچنون در چنون سفری نماز باید قصد خونده بشه، شما قصد میخونید بعد تمام هم میخونید، این تمام خوندن رو حساب این که شاید در واقع واجب این باشه، بازم به قصد امتثال امر محتمل انجام میدی، قصد قربت هست توش، قصد الوجه نیست. فیکون قد احل فیه بنیت الوجوب، چون قصد وجه نکردی در دو. عطا به قصد قربت اما قصد الوجه نیست. میگه این توهم مدفوع به این که اصلا دیگه قابل جمع نیست این دو با هم، که هم قصد وجه واجب باشه هم احتیاط مشروع باشه. معنای تشریع احتیاط یعنی عدم لزوم قصد وجوب، قصد وجوب، قصد وجه. از این طرف میگید قصد وجه واجبه، مدفوع به این که این مقدار از مخالفت دل احتیاط مما لا بد من. حالا بعض محشین فرمودن این مخالفت دل احتیاط نیستن، این احتیاط خودش، شما اگر قصد وجوب بکنید خلاف احتیاطه. این مخالفت دل احتیاط هم اسمشو نذارید، مما لا بد من از لو اتا بهی. این تعلیلی هم که خود شیخ میاره در ادامه نشون میده که اصلا این نه فقط مخالفت احتیاط نیست، این مقتضای احتیاطه که قصد وجوب نکنی در دروم، قصد وجوب کنی قطعا باطله. شما که نه ظن خاصی داری بر وجوب نماز تمام، نه ظن مطلقی و نه علم، بلکه ظن خاص معتبر در جانب نماز قصره، نماز تام را وجوبش به اسناد بشاره بدی میشه اسناد ما. لم تعلم انه من الله الى الله میشه بدعت. انجامش بده نه به قصد وجوب. کانا از لوعت را بهی به نیت الوجوب، یعنی با قصد وجه، کانا قاصدن قطعا لعدم وجوبهی ظاهرا علی المکلف بعد از فرض اتیان به مواجب علی فی ظنه المعتبر، که حالا یا ظن خاص یا ظن مطلق علی خود ظن معتبره. و این شعته قلت، یعنی مطلب رو تعمیم بده دیگه، منحصرش نکن به این احتیاط نوع اخیری گفتیم. اساسا در موارد قول به مشروعیت احتیاط اون قائل نمیتونه قصد وجدم واجب بدونه. یکی از این دو رو باید ملتزم شد، یا قصد وجد رو واجب بدون، احتیاط رو نامشروع، یا عکس، احتیاط رو مشروع بدان قصد وجه رو واجب ندان. این نیت الوجه ساقطتون فیما یقتا بهی من باب الاحتیاط، ساقطتون اجماعا حتی من القائلین به اعتبار نیت الوجه، لأن لازم قولهم به اعتبار نیت الوجه فی مقام الاحتیاط عدم مشروعیت الاحتیاط و کون الاحتیاط لغوان، ولا اظن احدا یلتزم بذلک، کسی ملتزم به این معنا نمیشه. غیر از ابن زهره، حالا در آخر یک مطلب رو اسناد بده به ابن زهره که پاورقین درش ترتیب میکنه. ببینید در بحث الفاظ، در بحث الفاظ، بحث ظهور و صیغه الامر فی الوجوب، خب حالا نگاه نکنید به مثل اصول مظفر و متأخرین که دیگه ظهور و صیغه الامر فی الوجوب رو جز مسلمات قلمداد کردن، اما منکر هم داره. به معالم مراجعه کنید چهار پنج قول نقل میکنه در این که ظاهر و سیرت الامر چیه، اصلا ظهور هست یا نه، اگر هست در چی. پنج قول. حالا در اون بحث بعضی فرمودن اگر ثابت نشود ظهور و صیغت الامر فی الوجود، احتیاط اقتضا میکنه موارد وجود امر رو هم میکنیم بر وجود، و اون ما دل الامر علی مطلوبیته رو واجب معرفی کنیم و خودمونم عملا ملتزم بدونیم از انجام. بعد گفتن احتیاط اینه. ابن زهره اشکال کرده که خودش ضد احتیاطه، خلاف احتیاطه. چون شما اون ما تعلق به صیغة الامر رو قصد وجوبش رو میکنید، انجامش میدید به عنوان واجب، و این خودش خلاف احتیاطه، شاید واجب نباشه. خیلی دقت کنید، این کلام ابن زهره رو اینجا نقل میکنه. این کلام یعنی چی؟ میگه ابن زهره گویا در موارد اخذ به احتیاط هم میخواد قصد وجوب رو لازم بدونه. کسانی که میگن اگر ثابت نشد امر ظهور در وجود دارد یا نه، شما احتیاطاً حمل کنید بر وجود، منظورشون این نیست که دیگه وقتی هم که انجام میدید قصد وجوب بکنید، منظورشون اینه که عملاً پایبند باشید، او کار را انجام بدید اما قصد الوجوب هم نکنید. در عملی که شما انجامش میدید از باب احتیاط، باز بخیر قصد وجوب هم بکنید که حالا شما اشکال بکنید این کار خلاف احتیاطه. اگر کسی میگه احتیاط این است که امر رو حمل کنیم بر وجود، مقصود او این نیست که شما اون عمل رو وقتی هم که انجام میدید به قصد وجوب انجام بدید، عملی رو که تعلق به امر، امری تعلق گرفته به دعا عند رؤیت الهلال، امری تعلق گرفته به اینکه در نماز باید استعاذه رو بیاری، استعاذه. خب شما نمیدونید این امر برای وجوبه یا نه، بعد فرق حالا این اثبات نشه، اجمال داشته باشه. اگر ادعی فرمودن احتیاط اینه که حملش کنیم بر وجود، مقصود اونا این نیست که شما استعاذه رو بیار به قصد وجوبم بیار، این که خلاف احتیاطه. مقصود اینه که بیار انجامش بده. عملی رو که شما میارید از باب این که شاید واجب باشه، نباید قصد وجوب کنید، چون خود قصد وجوب خلاف احتیاط. ولا از امرو احدن یلتزمو به ذالک ادا از سید ابن مکارن ابن زهره در ظاهر کلامش در قنیه، در مقام رد استدلال علا قون الامر للوجوب به انهو احوط، ای به انهو عبارت رو دقت کنید، به انهو جار مجرور طلب استدلاله، استدلال کردن بر قون الامر للوجوب به این استدلال که ان الوجوب احوط. حالا اینا کار خودم هست، متأخرین چیکاره نمی کنند تو بحث الفاظ. خود ابن زهره جزو قدما است، استدلال کردن بر بودن امر الوجود، استدلال کردن به این که الوجوب و احوط. ابن زهره اشکال کرده بر این استدلال، فی رد الاستدلال به انه احوط، این به انه متعلق به استدلال نه متعلق رد.
ratti ishon çiye, ratti şu dike ne yoğurdu şeyh? Eddiye az usuliyin, tübahse alfaz, buhtan ihtiyade kızan kuna amru ham kuni bar vücud. Amru, delalet bar vücud dara, lel ihtiyat. İstedar kadar bir ihtiyat. İbn-i Zuhre indir ratt geldi. Ratt iş bir çiye. İşon dike ne yoğurdu ratti İbn-i Zuhre, in istedar. Ratt iş hamine. İşon var mıdır? Kod hamle bar vücud, kılav ihtiyatı. وقتی نمیدونید امر دال بر وجوبه یا نه، اون عمل را که تعلق به امر واجب اعلام کنید انجامش بدید به قصد وجوب، خودش خلاف احتیاطه، شاید واجب نباشه. خب این رد ابن زهره نشون میده که ایشون قصد وجوب را در موارد احتیاط هم لازم بدونه. عدس سید ابن زهره غیر از ایشون، ایشون چی میگه؟ ایشون میگه قصد الوجوب در موارد احتیاط هم لازمه. چون این رو میگه بر این استدلال اینجور اشکال میکنه، با حالی که اشکال بر خود ابن زهره وارده. کسی نگفته در موارد احتیاط قصد الوجوب لازمه. این که میگن احتیاطا امر رو هم کن بر وجوب، یعنی عملا پایبند باش به انجام، اما اسناد الالله هم ندر وجوب را، قصد الوجوب نباید بکنی، نه که واجب نیست، نباید. و سیعتی ذکر و اندر کلام علال احتیاط بکی مقدمات دل انصداد کالا. بعد این بحث در مقام اول که بحث در کفایت علم اجمالی برای امتثال بود، آیا امتثال اجمالی کافی است؟ یعنی مسقط تکلیف معلوم به تفصیل یا تکلیف معلوم به اجمال هست یا نه؟ علم اجمالی به امتثال آیا مسقط یا نه؟ اما بحث اصلی از اینجا به بعد، علم اجمالی به حکم یا موضوع زی حکم، آیا مؤثر منجز یا نه؟ علم اجمالی به حکم یا به موضوع زی حکم کل عدم. شما اگر علم اجمالی دارید یا وجوب یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، مثل جایز که شک بدوی دارید در وجوب عملی چکار میکنید؟ براعت جاری میکنید. اینجا براعت جاری کنید، همه رو بذارید کنار، هر دو طرف. این معنی عدم تأثیر علم اجمالی قبلا عرض میکردیم، یعنی در اطراف علم اجمالی در هر دو طرف اصل جاری کنید. اگر شبهه وجوبیه تحریمیه است، براعت جاری کنید. اگر شک که در حل و حرمت اصالت الحل جاری کنید. آیا این مایه حرامه یا اون یکی؟ یقین داری یکیش نجس بود، این دو مایه اصالت الحل رو، اصالت الطهاره رو، تو هر دو جاری کنید. علم اجمالی رو کل عدم حساب کنید، مثل شک بدوی این دوتا آب آیا پاکن یا نجسن؟ نمیدونم این آب آیا پاکی یا نجسه، بدون شک قاعده طهارت داریم چه؟ قاعده حل داریم چه؟ خب تقریبا همه قبول دارن که علم اجمالی، البته مخالفینی داره نه اینکه نداشته باشه، علم اجمالی منجزه، مؤثره، مانع از جریانه اصل براعت و اصل حل و اصالت و طهاره و اینها در همه اطرافه. بحث در درجه تنجیز بود که آیا علم اجمالی مقتضی احتیاطه؟ به اصطلاح آیا علم اجمالی موافقت قطعیه می طلبه؟ بهش میگیم احتیاط، موافقت قطعیه به احتیاط. یا نه، علم اجمالی فقط حرمت مخالفت قطعیه رو اقتضا داره. شما حق ندارید اصول رو در همه اطراف جاری کنید، اما در بعض الاطراف میتونید جاری کنید. میرزا قمی نراقی اینا فرمودن اگر شما میدونید یکی از این دو لیوان نجسه، نمیدونید کدام، در ما ادام مقدار الحرام اصالت و طهارت جاری کنید. ما ادام مقدار الحرام، 10 تا لیوانه، میتونیم میدونیم 3 تاش نجسه، کدوم 3 تا نمیدونیم، مشتبه. مقدار الحرام 3 تاست، شما 3 تا رو اصالت و طهارتش نمیتونید جاری کنید، در بقیه در همه جاری کنید. به اصطلاح میگه مخالفت قطعیه حرامه، اما موافقت قطعیه که همه رو بذارید کنار واجب نیست. خب ایشون میگه ما بحث از وجوب و عدم وجوب موافقت قطعیه رو باید بذاریم تو بحث براعت، اصلا مال اونجاست. بحث براعت و احتیاط اون نقطه ای که دقت کنید، چرا میگه مال بحث اصول عملی است، اون نقطه ای که اختلافه، آیا مجرای احتیاط یا براعت؟ همون اطراف علم اجمالیه. بحث احتیاط رو شیخ انصاری تو بحث مجاری اصول اختصاص داد به شکل در مکلفون به معدم امکان احتیاط، به شک که در مکندبان به احتیاط کنید، حالا توسعش کنید. مثلا احتیاط مال اونجاست، لذا باید بذاره تو فصل احتیاط مطرح کنه، ولی برای بحث احتیاط موضوع نمیمونه. اون چه که اینجا میفهمد باید دنبال کنیم و تا آخر تنبیه هم موضوع بحث دیگه فقط اینه که آیا در اطراف علم اجمالی فل جمله موافقت واجبه؟ برای موافقت احتمالیه، درجه موافقت رو میگه بعداً مشخص خواهیم کرد که موافقت باید قطعیه باشه یا احتمالیش کافی، اما اصل موافقت فعلا محل بحثه. آیا علم اجمالی منجزه؟ اصل تنجیز، درجه تنجیز رو بعد دنبال کنیم. این عنوان بحثه. قبل از این که وارد بحث بشه، صور بحث رو مطرح میکنه کامل، اقسام علم اجمالی، منشأ های علم اجمالی صورت کامل مطرح میشه، انقسامات، بعد تک تک اقسام رو یکی یکی به ترتیبی که الان ذکر میکنه شروع میکنه و بحث کردن کجا میشه احتیاط رو، کجا میشه علم اجمالی رو منجز و مؤثر دونست، کجا نمیشه. ببینیم میرسیم به تقسیمات یا نه. اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی به حکم یا موضوع ذی حکم، کفایتش در تنجز تکلیف و اعتبار علم اجمالی مثل علم تفسیری. علم اجمالی معتبر است مثل علم تفصیلی که نمیگذاره شما برید سراغ اصول اولیه، علم اجمالی هم چنینه. اما بحث در این مقام فقط عرفت ان الکلام فی اعتباره به معنا وجوب الموافقت القطعیه و عدم کفایت موافقت احتمالیه، به اصطلاح لزوم احتیاط. بحث در این که معتبر است علم اجمالی، اعتبار دارد در وجوب موافقت قطعیه، یعنی نهایت اعتبار و نهایت تأثیر رو داره که باید احتیاط کرد. این را جمعیلا مسئله تل براعت و احتیاط که در بحث اصول عملیه میاد. من مقصود و هنا اون چه که اینجا محل بحث است اعتباره، همین مقدار فعلا میخوایم ثابت کنیم که حق اجراء اصول در جمیع اطراف علم اجمالی ندارید. مخالفت قطعیه، علم اجمالی اگر پیدا شد مخالفت قطعیش جایز نیست. حالا موافقت قطعیش واجب است یا نه، اینو بعد خواهیم. مقصود در اینجا بیان و اعتبار علم اجمالی فی الجمله، یعنی به نحو موجبه جزئیه کیفیت رو فعلا، تمیت رو فعلا مشخص نمی کنیم. تنجز تا کجا؟ اعتباری که اقل مرتبهش حرمت مخالفت قطعیه است، فنقول ابتدا وارد صور میشه. خوب دقت کنید، این بخش اول بیان صورش تا اول صفحه بعد ثم صفحه 78 مشکل چندانی نداره در تبیین صور. دقتش از اونجا ثم به بعده. فهمد علم اجمالی گاهی به حکم، علم اجمالی به حکم دارید، نسبت به متعلق الحکم اجمالی در کار نیست. دفن کافر، دفن میت کافر آیا واجبه یا حرام؟ میدونیم یک از دوست علم اجمالی به حکم، اما در متعلق الحکم که دفن کافره اجمالی در کار نیست. اونجا اینو بهش میگیم دوران بین المحظوره، عمل مشخصی. شما علم اجمالی دارید یا واجبه یا حرام، میدونید مستحب نیست، میدونید مکروه نیست، میدونید مباح نیست، یا وجوب یا حرمت. این یک. گاهی علم اجمالی در ناحیه متعلق حکم رو میدونید، میدونم ظهر جمعه وجوبی آمده، در وجوب که اجمالی نیست، متعلق الوجوب مجمله، که آیا ظهر یا جمعه، این دو. گاهی اجمال در هر دویه، هم حکم رو نمیدونم آیا وجوب یا حرمت، هم متعلق رو نمیدونم آیا اینه یا. مثالی بعدها میزنه در شبهات موضوعیه، قبلا هم گفته بودیم، کسی میدونه یک قسمی خورده، قسم آیا بر ترک بود یا بر فعل بود؟ یادش نیست. آیا واجب است بر او یا حرام است بر او؟ نمیدونه. حالا اون عملی که الان نمیدونم وجوبش و حرمتش و بازو عمله چیه؟ اون را نمیدونم. قسمی خورده آیا بر ترک وطی زوجه تا بشه ایلاه حرمت بیاد، یا بر وطی زوجه که اگر راجح باشه واجب بشه؟ یادش نیست قسم بر کدوم بود. باز موضوع هم ممکنه مردد باشه، این مرعه یا اون مرعه، میشه تردید در نوعی حکم متعلق هر دو. این سه قسم، هر کدوم از سه قسم رو در بحث فردا باز دو قسم میکنه، میشه شیش قسم، تقسیم میکنه به شبه موضوعی شبه حکمیه. باز در شبه حکمی منشأ رو سه قسم میکنه، اون ان شاء الله دیگه فهم. ان للعلم الاجمالی صورم کثیره لان الاجمال الطارئ، اجمال پیش آمده، اما من جهت متعلق الحکم مع تبین الحکم تفصیلا، حکم معلومه به تفصیله، متعلقش معلومه به اجماله، کما لو شککنا ان حکم الوجوب المعلوم به تفصیل یوم الجمعه یتعلق به ظهر یا جمعه، متعلق درش ترویده، و حکم حرمت مثال دیگری میزنه برای همین، متعلق به این موضوع خارجی از مشتبهین یا او، آیا این مایع نجس، این لیوان نجس یا او، یکی نمیدونه، ولی میدونه که حکم حرمتی الان متوجهش، حرمت شرب. و اما من جهت نفس الحکم مع تبین موضوعه، کما لو شک فی ان هذا الموضوع الکلی دفن الکافر واجب او حرام، میشه شبه حکمیه به اصطلاح، الموضوع الکلی اگر بود میشه شبه حکمیه، دفن الکافر واجب ام حرام، موضوع رو که میدونی، حکم رو نمیدونی وجوب یا حرمت، اول جزئی، این اول جزئی رو فردا خواهیم گفت در ادامه بحث که صفحه بعد ادامه میده، بهش میگن شبه موضوعیه. میدونم دفن میت مؤمن واجب، دفن میت کافر حرامه، اینا رو میدونم، این جنازه آیا مؤمن بوده یا کافر نمیدونم، چون نمیدونم این مؤمن بوده یا کافر، موضوع جزئی، قبلی دفن کافر واجب هم حرام، اینجا نه، میدونم شبه حکمیه ندارم، میدونم دفن کافر حرامه، دفن مؤمن واجب، این جسد جسد مؤمن یا کافره نمیدونم، میشه از موضوع جزئی، پس نمیدونم آیا حرام دفنش یا نه، چرا نمیدونم حرام یا نه، چون موضوع جزئی رو نمیدونم مستاق کدام موضوع کلی مبین الحکم، اول جزئی یتعلق به الوجوب اول حکم، و اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا مثل ان نعلم ان حکما من الوجوب و تحریم تعلق به احد هذین الموضوعین، آیا قسم خورده بر وطی هند زوجش یا قسم خورده بر ترک وطی کبرا ای زوجش، نمیدونه کدوم بود، شبه هم در حکمه آیا وجود یا حرمت، هم در متعلق حکمه که وطی کدام یک از زوجتین، ثم الاشتباه فی کل من الثلاثه، دو قسم میشه شروع خواهد کلاس های دیگه تون هست یا نه؟ بله؟ حتیل پس شروع پس